بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه دیروز به عنوان نکته سوم، پرسش ها و چالش هایی که در ارتباط با نگاه هستی شناختی صدر متعلهین تو مسئله ما وجود داشت مطرح شد. من به سه تا بحث رو عرض بکنم تا یواش یواش از نکته سوم خارج بشیم. یک بحث این بود که ما راجع به پرسش اول، در ارتباط با پرسش اول که چجور می شود نفس نسبت به صور جزئی حسی و خیالی حالت منشأ داشته باشه و مظهر باشه، اینجوری که صدر متعلم میفرماد، چجور میشه این بحث رو داشته باشه در حالی رو که بر اساس نظریه جسمانیت الحدوث هنوز نفس هیچ گونه فعلیت تجردی نداره، نسبت به این صور جزئی خیالی کاملا بالقوه است. چطور میتواند مظهر و منشأ این صورت ها باشه؟ این سوال رو مطرح کردیم و عرض کردیم گویا به خاطر همین بحث علامه طباطبایی به سمت ارائه یک طرح دیگری رفتن. روی این نکته تاکید کردم جلسه دیروز، اینکه نفس انسان نسبت به صور جزئی خیالی بالقوه استش چجور میتواند منشأش باشه اصلا در هیچ کجای آثار صدر متعلم وجود نداره، ولی علامه طباطبایی این بحث رو هم در بدایه متذکر شده و هم در نهایت الحکمه یادآور شدن. خب علامه چیکار میکنه؟ من اجازه بفرمایید که میخوام یک بار دیگه طرح علامه رو در خصوص کیفیت به دست آمدن صور جزئی و کلی توضیح بدم. علتش هم اینه، اولش علتش اینه که من همیشه اینجور گمان میکردم که علامه طباطبایی این بحث انشای صوری که صدرا میگه رو داره. توجه کردید؟ در برخی از حواشیشون هم هستش، ولی دیروز که هرچی فکر میکردم چقدرم گشتم آثار علامه طباطبایی بدایه نهایی رو ندیدم، هیچ کجا بحث اظهار و انشا رو نداره. حالا بازم شما نگاه بکنید ببینید ایشون اصلا بحث اظهار و انشا رو داره یا نداره. من هر چی گشتم دیدم ایشون بحث تو عبارتهایی الان میبینیم، اصلا با این نگاه که من عبارتش نگاه کردم میدم نه، ایشون مرتب میخواد بگه صدرا اینجور میگه، مذهب ایشون اینجوریه، ولی تصریح به نفی هم اصلا نداره ها، تصریح به نفی نداره. حالا داریم راجع به صور جزئی این بحث بکنیم که صدرا میگه منشأ و مظهره، ایشون هیچ کجا این بحث نداره و بلکه عبارتهاش گرایش به این سمت داره که اصلا نفس اینا رو انشا به این معنا که مظهر جوری که صدرا میگه اینجوری، بل نفس فعالیت داره ولی نه به نحوی که صدرا متعلم میگه، به این سبک نیستش. حالا من اجازه بدید من طرح علامه طباطبایی رو یه بار دیگه تکرار بکنیم. خب این طرح رو چنانچه راجع به صدرا هم بدین سب پیگیری کردیم، باید در دو قسمت پیگیری کنیم، یکی راجع به صور جزئی، یکی هم راجع به صور کلی. اول راجع به صور جزئی میگیم، ایشون متذکر شده که نفس انسان بالقوه است نسبت به این صور جزئی، نمیتونه منشأ و مظهر باشه، علتش نمیتونه باشه. طبیعتاً چه اتفاقی باید بیفته؟ باید ارتقا پیدا بکنه به عالم مثال. خب اینجا یه همراهی با صدر متعلقین ایشون داره، یه همراهی با صدر متعلقین داره و اون همراهی چیه؟ همراهی این استش که مثل صدرا قبول کرده علم حضوری مستقیم به محسوسات امکان پذیر نیست. صدرا هم اگر در دریافت امور حسی میره به طرف عالم مثال، حالا یا عالم مثال یا ده هزار ارتقا یا اعداد به این که نفس خودش انشاء بکنه، به خاطر اینکه علم حضوری مستقیم به محسوسات رو قبول نداره. علامه هم تا اینجا همراهی میکنه، ولی علامه میگه که ارتقا حاصل میشه به طرف عالم مثال منفصل، اینجا تمایل به دیدگاه های شیخ اشراق رو نشون میده جناب علامه طباطبایی. باید چون چه قبل عرض کردیم تو دیدگاه صدرا باید بگیم علالقاعده صدر المتعلهین بنابر نظر اصلی خودش نمیگه به طرف عالم مثال منفصل میره، بلکه این اعدادها حاصل میشه تا نفس در مثال متصلش انشا کنه و هیچ خبری از اون بحث مثال منفصل نیست الا در برخی از عباراتش را توضیح دادم قبلا. علامه بحث رو میبره تو عالم مثال منفصل. یه تفاوتی که اینجا باز وجود پیدا میکنه بین علامه طباطبایی و شیخ اشراق اینجاست، اینو دیروز هم عرض کردم ولی میخوام منسجم تر گفته بشه. ببینید جناب شیخ اشراق اگر میگه میریم به طرف عالم مثال، میگه موجودات مثالی متکثری وجود داره به حسب اونچه که در عالم ماده داریم، ولی علامه من باید بیشتر تحقیق بشه که چرا ایشون این فرمایش رو داره. دقیقا سبکی که مشار راجع به صور کلی داره و همه رو مندمج در یک عقل کلی میکنه، همه صور جزئی رو مندمج در یک جوهر مثالی میکنه، هم در بدایه هم تو نهایه. میگه یک جوهر مثالی هستش، انسان بعد از اینکه ارتقا پیدا کرده با او مرتبط میشه. دیگه بحث مثلا مشاهده عن بعدن مثلا به این سبکا نیستا، با همون ارتباط برقرار میکنه، حالا به انهای ارتباط ها، و در پی این ارتباط، حالا ببینید در پی این ارتباط چه اتفاق میفته. ببینید در اکثر عبارت ها، اکثر که میگم خیلی فراوان ها، در شاید بشود گفت که 99% از عبارت های علامه طباطبایی میگه چیزی در نفس حاصل میشه، چیزی در نفس حاصل میشه بعد از اینکه با اونجا ارتباط برقرار کرد. این قسمتی که الان گفتیم شیخ اشراق راجبش تصریح نداره، ولی علامه داره کاملا این رو تصریح میکنه که چیزی در نفس حاصل میشه. یعنی اگر با ادبیات صدرا بخوایم بگیم، باید بگیم اینجا مظهر میشه نفس، ولی بالاخره چیزی توش اتفاق میفته، یک نوع فعالیتی نفس داره و اثری درش میفته، اثری درش قرار میگیره و شکل میگیره. جز در عبارتی که تو صفحه 239 از نهایه داره، ما این متن رو قبلا راجبش کار کردیم، یعنی همون نظریه معروف علامه ارجاع علم حضوری به علم حصولی به حضوری. چجوری ایشون علم حضوری به حصولی ارجاع میده؟ میگه در واقع ما اصلا چیزی به عنوان مفهوم واقعا نداریم. مثلا در خصوص همین صور جزئی، وقتی انسان به این جوهر مثالی ارتباط پیدا کرد، چون این جوهر مثالی یک ارتباطی با اون حقایق مادی داره و از جهتی میبینه که اون حقایق مادی آثار داره ولی این اثر نداره، این رو مفهوم او تلقی میکنه. این متن با بقیه متنهایی که ایشون میگه یه چیزی در نفس حاصل میشه که صدق پذیره، انطباق پذیره، یه کمی در واقع ناهماهنگ به نظر میرسه. حالا باز دوستان تأمل بکنم این چجوری میشه اینا رو حل کرد. آره، همه صور مندمجه اونجا که موجود هستش، ایشون میگه این رو ما باید چی؟ مفهوم و تلقی بکنیم به لحاظ اعتبار عقل، و الا اینجا مفهومی وجود ذهنی واقعی شکل نمیگیره. توهم و ضرورت اعتبار عقل اینه که این آن است ولی آثار او رو نداره، پس مفهوم او تلقی بشه. جز در این عبارت که عرض کردم یه چنین برداشتی میشه. خب بعد از اینکه این ارتباط برقرار شد و چیزی که مثلا در نفس حاصل شد به لحاظ 99% از عبارتهایی رو که از علامه طباطبایی مطرح هستش، این تمام فرایند دستیابی به صور جزئیه. از نگاه الله اصلا هیچ کجا بحث انشای صورت نداره. ما قبلا عرض میکردیم که وقتی به اینجا رسیده، حالا دیگه یا باید بگیم انشا میکنه در خودش، یا در واقع به نحو مظهری متأثر هستش و به نحو مظهری فعالیت داره و او رو به دست میاره. الان عرض میکنیم که نه، در آثار علامه حتما همین دومی هستش، اصلا انشای صور وجود نداره، در کلمات علامه طباطبایی من هر چی گشتم دیروز نتونستم پیدا بکنم متنی از ایشون که این فضا رو داشته باشه. مثلا در حاشیه صفحه 302 و صفحه 303 تمام حاشیه علامه طباطبایی رو در کل این بخش گشتم، چیزی پیدا نکردم. بدایه نهایی اینا همه رو گشتم، اون جاهایی رو که فکر میکردم اینا باید وجود داشته باشه چیزی، همه جا با یک زیرکی، حالا وقتی آدم حساس میشه عبارت میبینه نه کاملا آمدانه اینجوری قلم زده، یعنی خودش رو دور کرده از نظریه مظهریت و منشأ بودن نفس، بدون اینکه یه مثلا بگه صدرا اینو میگه و من اینو قبول ندارم، اینجوری نگفته، ولی هیچ کجا این رو نداره و کلمات به گونه ای هستش که میخواد خودش رو دور بکنه از این فضا. مثلا تو صفحه 302 و 303 که بحث صور، اصلا حالا صفحه 302 303 عرض کردم، میگه تمام صور در نفسه، تسلیحات ها، اون نکته که تازه عرض کردم جدی بگیریم ها، 99% از عباراتشون اینه که چیزایی در نفس حاصل میشه، فقط در اونجا من نتونستم جمع کنم. تو اونجا که میگه علم حصولی به حضوری برمیگرده صرف یک توهمه، اینجا کنه چیزی در نفس اصلا حاصل نمیشه جز یک خیال، جز یک وهم. این وهم نه یعنی تو وهم تولید مفهوم میشه، نه نه، چیزی رو که مفهوم واقعا نیست مفهوم میانگاره، مفهوم تلقیش میکنه و این منافات دارد با اینکه چیزی در نفس او حاصل بشه، نه در شهود مستقیم. اصلا تصریح کرده تو همون صفحه 302 چند گفتم 329 302 چند 339 239 در صفحه 239 تصریح کرده، گفته همین مصداق خارجی عالم مثالیشه، ولی چون اون آثار ماده رو نداره و این فکر میکنه این اونه، پس اینو مفهوم او تلقی میکنه. خب این با من میخواستم مثلا صفحه 302 و 303 رو بگیرید، صفحه اگر کتاب رو دارید صفحه 302 و صفحه 303، از صفحه 302 حاشیه علامه شروع میشه تا میرسه به صفحه 303. من سریع بخونم: لا ریب فی ان النفس لا تنال شیئا من معلوماتها الا بعد وجودها للنفس، و لازم هذا الارتباط کون وجود المعلوم سواء کان جزئیا او کلیا قائما بالنفس و من مراتب وجودها، همش چیزی در نفس حاصل میشه. فالنفس لا تنال شیئا الا فی داخل ذاتها و دائره وجود نفسها، و لازم ذالک ان یکون لها مثال خاص بها، لذا با چی؟ مثال متصل داشته باشه، مثال خاص بها منطبق علی المثال الاعظم، منطبق نه عین همون، منطبق علی المثال الاعظم. الا ما مثلا تغییره خصوصیت و وجود نفس، و چون تحت اختیار انسان هستش خصوصیت نفس ممکن این تغییر بده، این کمی نامطابق در بیاد، نظیر خطای حاصل برای حواس در محسوساتش که مستند به خصوصیات حاس و محسوس ایناست، و کتغیر الحاصل للمرئی به اختلاف المرائی فی اشکالها من تربیه و تسلیس و استطالت و استدارت و غیره، و یعدی الى مغایرت المرآت للمرئی. حالا اینا رو نمیخوام توضیح بدم. بله، فقالو به ثبوت مثال خاص. بعد تا اینجا که گفته در ادامه میگه لاکن یم بقی ان یقال به مثل فی العقل، همین حرف رو باید در عقلم بزنیم، عقل اصغرم درست بکنیم. فا انما تجده نفس من از صور العقل یعیزن غیر و خارج ان عالم نفسها و هیتت ذاتها، این غیر از اون اغولی هستش که باید عقل اصغر درست بکنیم. این تعبیرات سریعه در اینه که چیزایی در نفس انسان هست، مراتبی در نفس انسان هستش، مراتبی در نفس. عرض کردم غیر از عبارت ایشون در صفحه، بازم مراجعه بفرمان دوستان، در صفحه 239 اون عباره اصلا از این نظریه صدر علامه طباطبایی که علم اصولی ارجاع میکنه، تحلیلش اینه که دیگه چیزی جز همون مصداق خارجی که گمان میکنه مفهوم او هستش، ولی چیزی به عنوان مفهوم نمیشه. حالا در هر صورت دستگاه علامه طباطبایی در خصوص صور جزئی چون این چیزیه. بله، نه مثل اون بحثی که تو مظهر گفتیم، صدر مظهر رو هم باز فعال میدونه، ولی فعالیتش مظهری و انشائی، یعنی اینجوریه که از پیش خودش بسازه، میبینه و میسازه، توجه کرده؟ مثلا علامه طباطبایی علالقاده باید اینو بگه، اونجایی که میگه چیزی در نفس حاصل میشه و مثال متصل داریم، اونجایی که این حرف رو میزنه که اصلا 99% از عباراتش اینجوریه، مثلا ارتقا پیدا میکنه بالا مثال، موجود مثال رو میبینه و میسازه در خودش. اونو تو کلیات گفته، توجه کردی؟ تو صور کلیه، الان ما تو صور جزئی است. نه نه، اون تو صور کلیه بوده، می‌خواسته بگه اونجا میره و مظهره، ولی مثل آینه دقیق نیست، اونجا یک فعالیتی نفس داره. دقیقاً همین حالت ماده، اگه ما بخوام بر اساس اصطلاحات صدرا به نظریه علامه طباطبایی لفظ بدیم، باید بگیم که ایشون در صور جزئی قائل به مظهریته، یعنی نفس ارتقا پیدا میکنه به اعدادها حاصل میشه، نفس ارتقا به مرحله مثالی پیدا میکنه و اون موجودات مثالی رو مشاهده میکنه و مظهر میشه. مظهر میشه مثل آینه کامل نیست، چون آینه فعاله، خودشم فعالیت میکنه، یعنی میبینه و میسازه. توجه کردید، یعنی چیزی رو مشاهده میکنه و میسازه. تو این میشود نظریه علامه طباطبایی تو قسمت صور جزئیه. اون صفحه 329، صفحه اشکال، این اشکال نداره، یعنی چیزی به عنوان مفهوم دیگه شکل، یعنی عقل با عقل اصغر نه. ببینید عبارت هایشون رو، یعنی مرتب ایشون داره که صدق بر کثیرین داره، مفهومی از این بحث، این بحث صدق بر کثیرین مکرر در عبارت هایشون میاد. و بعد دقت کنید در علم حضوری خود معلوم پیش عالم حاضره، نه اینکه جزء مراتب وجود انسان بشه. تعبیرات اینجا رو نگاه کنید، میگه در داخل صقع اوست. اینجا میگه نه، تو علم حضوری خود معلوم پیش عالم حاضر است، نه به گونه ای که جزء مراتب او بشه. نه، اینجا میگه نه، جزء مراتبش میشه و بین عقل اصغر و عقل اکبر فرق میذاره، بین مثال اصغر و اکبر فرق میذاره، جدا میکنه، میگه یا منطبق هست یا منطبق نیست. این بحث ها تحمل این، چون در علم حضوری که بحث انطباق اصلا بحث انطباق مطرح نیست، خود معلوم پیش من حاضره. اینجا بحث انطباق و عدم انطباق مطرحه، یعنی یه چیزی در من حاصل میشه در حیطه وجود من. بحث انطباق روش دقت کنید، هم تو همین متن بحث انطباق داشت که گاهی اوقات منطبق هست با مثال اعظم، گاهی اوقات منطبق نیست. در عبارات فراوان ایشون این رو داره، همه جا میگه که بحث صدق، بحث این که مثلا بر کثیرین قابل صدقه، همش همین بحث اینجوریه. این منافات دارد با این که شما حضورا دارید با یه چیزی برخورد میکنید. یه چیزی فقط تو اون عبارت میگه، اعتبار مفهومیت. اعتبار مفهومیت یعنی واقعا مفهوم نیست، من دارم یک مصداق شخصی رو شهود میکنم، ولی چون از یک جهت عین اون خارجیه ولی از یک جهت آثار او رو نداره، من این رو مفهوم حسابش کردم. یه چنین چیزی حالا باید دیگه بگردیم ببینیم چه جوری هستش، که اونجا مثلا علم اصولی رو به علم حضوری برمیگردن. با نه، وهبی بودن، این فهم این وهبی اشکالی نداره که علم اصولی وهبی باشه، اینی میخواد بگید وهبی بودن اشکال نداره. نه، بحث اینه که با اعتبار باشه، با وهم باشه، با اعتبار باشه، این بحث رو داشته باشن. من هیچ خوفی ندارم و دوستم میدارم شما بپرسید، به خاطر اینکه اگه وقتی بپرسید، من مطالعه فردا رو دارم، مطالعه شنبه رو دارم، توجه کردید؟ ولی خیلی میترسم الان، خیلی طولانی هم شد جمع بندی واسه وجود ذهنی، خیلی طولانی هم شده. حالا با این همه سخنرانی، ولی شما بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. من
اینکه
یعنی طرحی که صدرا داده راجع به اینکه صور جزئیه رو استیناف میکنه انسان در مرحله مثال اصغرش، اصلا تو کلمات صدرا وجود نداره، علامه طباطبایی وجود نداره. توجه کردید؟ آره، میبینه و میسازه، ببینه میسازه. توجه کردید؟ یعنی انسان، سوق نفس انسان بگونه ای هستش که میتونه خودش بسازه، اعدادها صورت میگیره و میسازه، مظهره، برخلاف تو صور کلیه که میبینه و میسازه، مظهر میشه. این میبینه و میسازه رو عرض کردیم باید این کارو بکنیم تا حل و فصل بشه عبارت های صدر و متعلقین. گفتیم سه جور میشود برداشت کرد: افتادن، دیدن و عکس برداری، و ندیدن و عکس سازی بر اساس برخی از اعدادها. اون دومی رو بگیم مظهر، این سومی رو بگیم چی؟ مظهر. اگر ما این الفاظ رو اینجوری معنا بکنیم که به نظر میرسه مراد صدر این باشه، اون وقت تو دستگاه صور جزئیه باید بگیم علامه میگه مظهر، اعدادها صورت میگیره، خودش میسازه، ولی کن علامه طباطبایی اینو نمیگه. اگر نگاه کنیم نظریه علامه طباطبایی ترکیبی از چند تا نظریه است، یعنی مثلا یه گوشی از اینو داره، نه اینکه خواسته باشه، نه نه، یعنی میخواد دستگاه بریزه به سبکی، مثلا بخشی از حرف صدرا رو قبول میکنه، بخشی از حرفای شیخ اشراق قبول میکنه، در یک دستگاه منسجم داره ارائه میکنه. این نگاه ایشون راجع به چی باشه؟ راجع به بحث صور جزئیه. مثلا نگاه کنید، باز این رو اضافه کنم، در صفحه 294 جلد اول اسفار، صفحه 294 یه حاشیه ایشون داره. بله، حاشیه علامه طباطبایی. بله، اینجا نگاه کنید، حاشیه شماره 2: قد عرفت ان مذهبه فی الصور الذهنیه ان الجزئیات منها معلوله للنفس. مذهب صدرا اینه که این صور جزئیه معلول نفسه، و هی مصدر لها، یعنی مظهر لها، مصدر لها، فالکلیات حاصله لها ان مشاهده نفس المجرد الى آخر. یعنی از باب این که داره دیدگاه صدرا رو مطرح میکنه بدین سبک میگه. در صفحه 299، در صفحه 299 هم ایشون یک حاشیه ای داره که در اون حاشیه هم بحث به همین شکله، که من اینجا نوشتم در صفحه 299 گرایشونو به شیخ اشراق، بله، گرایشونو به شیخ اشراق نشون میدن، جز اینکه صور ذهنی رو هم اثبات میکنن. تو کلمات شیخ اشراق واضح نیست که بعد از رفتن به اونجا آیا صور ذهنی هم ما داریم، ولی علامه این رو داره. ول حاصل ان هناك صورا ماديه في خارج المشاعر ولها اثر ماديه في القوى الحسيه عند اتصال الحواس بالمحسوسات ولا ادراك ولا شعور في هذه المرحله. در مرحله محسوسات اصلا ادراکی رخ نمیده. و یقارنها شعور و ادراك من النفس تظهر به هذه الصور ظهورا على نعت الجزئيات او على نعت السعه والكليات و ظرف هذين النوعين، یعنی صورت های جزئی و صورت کلی، من از صور ظاهر للنفس عالمان مجردان عن الماده هما وراء عالم الماده احدهما عالم المثال الاعظم او الاصغر الا خلاف فی. یعنی صدرا میگه تو مثال در واقع اصغر رخ میده، ولی شیخ اشراق میگه تو مثال اعظم رخ میده. یعنی کنه کاملا حواسش جمعه، مولا صدرا چی میگه، شیخ اشراق چی میگه، و اینجا مراد تردیدی برگزار میکنه. با توجه به بحث دیگه کنه داره تمایل نشون میده به شیخ اشراق، یعنی نه اینکه در مثال اصغر این رو بسازه، میره اونجا مشاهده میکنه و بعد از مشاهده حالت مظهری پیدا میکنه، نه اینکه انشاء بکنه از قبل خودش. خب این بحث است. اما در صور کلیه ایشون چی میگه؟ در صور کلیه ایشون تقریبا همون دستگاه صدر و متعلهین رو میگه با یک سری تفاوت های به این صف. در صور کلیه میگه خب اول نفس اعدادهایی براش حاصل میشه، حتی تخشیر و تجرید هم میگه اینا انسان رو اعداد میکنه، صدرا این رو داشته، تا به عالم عقول بار مییابه. وقتی به عالم عقول بار یافته، اینجا تا اینجا موافق صدراست، ولی اینجا یک مخالفت میکنه و اون هستش که ارباب انواع رو در نهایت علامه نمیپذیره. ارباب انواع را اینجا گرایش به حکمت مشاء نشون میده، به این معنا که اونجا یک جوهر عقلی وجود داره که همه صور کلی توش مندمجه. با این حال این نظریه علامه تفاوتی با مشاء داره. چرا؟ چون علامه طباطبایی در موازی رسمی نشون داد که معتقد عقول و مفارقات علم حصولی ندارن، یعنی اندماج صور کلی در عقل فعال مثلا اگر لحاظ بکنیم به گونه خاصیه، نه اون گونه ای که مشا تلقی میکرده یه خزانه صور کلی باشه. حالا بیان علامه اینجوریه و همون رو واهب و صور میدونه. باز یه تفاوتی با کار صدرا داره و اینی که قطعا یک عقل اصغر رو تنظیم میکنه و میگه چیزی در نفس حاصل میشه، یعنی بازم نفس میشه مظهر، نفس حالت مظهری پیدا. یعنی دقیقا نگاه علامه نسبت به صور جزئی و کلی همش حالت مظهریه، به اضافه اینکه هم مثال اصغر رو قبول داره هم عقل اصغر متصل رو قبول داره، این بحث رو میپذیره با یه تفاوت هایی که در مثال اصغر قائل به موجودات مثالی متکثر نیست، جوهر واحدی که همه صور جزئیه توش هست. این خیلی برام روشن نیست چرا این کار داره میکنه. بله، فرقش با اشراقه و حتی با صدرا و اینا. و در عالم عقلم ارباب انوار نمیپذیره، میگه یک جوهر عقلانی هستش، تمام این مفاهیم کلی درش مندمج هستش و انسان از باب ارتباط با او وحد میکنه و انسان ارتباط با او داره و در عقل اصغرش چیزای شکل میگیره. فقط باز اون نکته رو متذکر باشید که در صفحه 239 ایشون حتی در اینجا میگه مفهومی شکل نمیگیره، یعنی اون موجود عقلی رو مشاهده میکنه، فکر میکنه اون هستش ولی آثارش نداره، پس مفهومش تلقی میکنه. اون نکته هم در ارتباط با نگاه علامه داشته باشید. بله، واهب الصور مشا خزانه صور میدونه، صور کلی میدونه، یعنی خود این مفاهیم. ولی هم ملا صدرا هم علامه طباطبایی در پی فرمایشات شیخ اشراق قائلن عقول و مفارقات علم حصولی ندارن. اینا پس به نحو حقایق اندماجی به گونه دیگری است که وقتی افاضه میشه به این شکل در میاد. باید به این سبک توضیح بده. راجب کلیت هم علامه طباطبایی در ارتباط با نظریه صدرا سکوت کرده، اینکه چجوری کلی سازی میشه، یعنی چجوری حالت تعمیم پیدا میکنه، راجع به این معنا سکوت کرده. اینکه مثلا حالت مثلا تو فضای غبار آلود تردیدی بشه و بعد کلیت و ابهام و اینها، این حرف راجع به اینم سکوت کرده. یه نکته عرض بکنم، در صفحه 294، در صفحه 294 تو حاشیهش علامه عبارتی داره، گویا میشود از این عبارت تحلیل دیگری در ارتباط با چگونگی شکلگیری جزئیات به دست آورد. البته می شود هماهنگ با دستگاه علامه باشه ها. توجه کردید؟ یه نکته که می خواهم اشاره بکنم چیه؟ ایشون میگه مفاهیم کلی وقتی در نفس حاصل میشه، تو مقام تنزل توی نفس تو مراحل جزئی میشه، متعیم میشه و جزئی میشه. بحث خیلی جالب و خوبی هستش، ولی باید ببینیم که جایگاه اینجور بحث با مباحث دیگری رو که ما داشتیم به چه شکل در میاد. مثلا ایشون میگه میره اونجا موجود مثالی رو مشاهده میکنه و این صور جزئی رو میگیره، ولی تو این وسط ها این تعبیر رو داره. البته در تبیین دیدگاه خودش نیست، ولی اینی که گفته دیدگاه صدرام نیستش. توجه کردید؟ دیدگاه صدرام نیستش. حالا در اصل این بیان رو داره، میشه جمع جور کرد با خود نگاه صدرا که مفاهیم کلی رو انسان جزئی سازی میکنه. اصلا چرا انسان میتواند انشا بکنه؟ چون مفاهیم کلی شو داره، بیان بدی نیست، میشه بعد ازش استفاده کرد. بله، آره، وقتی مثلا ما وقتی انسان جزئی سازی میکنه بس کلی شو داره، از اون کلی میاد جزئی سازی میکنه، یعنی میتواند این بیان برخی از بسترهای کلمات صدرا رو توضیح بده که چرا نفس قدرت انشاء صور جزئیه رو داره. حالا ممکنه مشکلاتی هم در این لابله ها باشه، ولی این تر رو داره. تا هم وسط های اینی قبل از اینکه به پاراگراف بعدی برسه، ثم هذا، تو دو سطر مونده به اینجا یه چنین فضایی ازش به دست میاد. بله، اونم که سر جا خودش هست و اگر مشکلاتی باشه ادامه داره. در خود نهایی گفته، تصریح کرده به این معنا اگر مشکلاتی وجود داره در اونها هست. یعنی بسیاری از این چالش‌هایی گفتیم چه واسه مشترک باشه بین صدرا و علامه طباطبایی. ما از این میگذریم، در واقع تو دل این بحث دیدگاه علامه طباطبایی رو هم به تفصیل گفتیم. نکته دومی رو که باید متذکر بشم، اون بحثی رو که مطرح کردیم، این تاکید میکنم، یه پرسش و چالش رو طرح کردیم که الانم اشاره فرمودن، این بحثی که هر صورت جزئی کلی هستش، خب این چجور با بیانات صدرا جور در میاد که کلیت بر اساس مشاهده ارباب انواعه. ببینید تو عبارات صدرا تاکید وجود داره، این که میگم این یک چالشه به خاطر اینه، تو عبارات صدرا تاکید وجود داره که اساسا کلیت، اشتراک، عموم، ابهام به خاطر مشاهده عن بعد ارباب انواعه، یعنی به خاطر مشاهده عن بعد و فی هواء مغبر یا به بصر نفسانی وقتی در عالم عقول رو مشاهده میکنه، این فضا موجب عمومیت، اشتراک، ابهام، کلیت میشه. خب این چجور جور در میاد با اونجایی که شما میگید حتی جزئی در این چیز، صورت جزئی، وقتی رو که انسان اصلا بحث صورت کلی تو مشاهده ارباب انواع اصلا نیستش، صورت جزئی خود میگه خود شما خود انسان انشاء میکنه، یا حد اکثر میره حالا مثال اونجا میبینه مثلا میسازه یا در هر ترتیبی، شما میگید این کلیه، قابل انطباق بر کثیرینه، فی حد نفسه، این چجور میتونه جور در بیاد؟ این تذکر دوم. و اما نکته سومی که باید بگیم اینه، ما چند تا اشکال رو مطرح کردیم. یکی این که مفاهیم ماهوی معدومات رو انسان چجور به دست میاره بر اساس نگاه صدرا. دو، مفاهیم جنسی رو چجوری به دست میاره. سه، مفاهیم اعراض کلی رو چجوری به دست میاره. چهار، مفاهیم غیر ماهوی رو چجوری به دست میاره، در حالی که هیچ یک از اینها ارباب انواع ندارن. این چالش خیلی مهمیه. توجه کردید؟ شما وقتی میگیم مفاهیم کلی اینجوری به دست میاد از باب مشاهده ارباب انواع، خیلی چیز ارباب انواع نداره، ولی ما مفهوم کلیشو داریم. اینا چجوری به دست میاد؟ عرض کردیم که حاجی سبزواری در جلد اول اسفار صفحه 288 یک حاشیه تقریبا مفصل داره به این ابعاد توجه کرده. صفحه 288 از جلد اول اسفار، اگه کتاب دارید این باز بشه که بتونیم راحتتر تطبیق بکنیم. بله، از اینجا که داره انغلت ما یقول المصنف المفاهیم الکلیه المعدومه التي لا ارباب لها عندهم، از اینجا شروع میشه این بحث. قبلش هم مفیده ولی بحث از اینجا شروع خواهد شد. خب ببینید، ایشون در این عبارتی که الان میخونیم مستقیم راجع به سه چیز پرداخته، البته یکی این با تعمیم های بدیم. یکی راجع به مفاهیم ماهوی معدومه، یکی راجع به اعراض، یکی هم راجع به مفاهیم غیر ماهوی، ولی راجع به اجناس نگفته. منتها چون پاسخی که ایشون راجع به اعراض داده همون پاسخی است که میشود راجع به اجناس داد، یعنی میتونستی به راحتی این رو بگه، هیچ مانعی وجود نداشته. یعنی تمام این چهار اشکال تو بیان حاجی سبزواری هست، الان میخواد جواب بده و درستش بکنه. توجه کردید؟ در قسمت نخست، یعنی اونجایی که میره مفاهیم ماهوی معدوم رو میخواد تبیین بکنه، اینجا یک نوع جوابی داده. قبلا عرض کردم هست استاد آیت الله جوادی هم در رحیق مختوم جلد 4 صفحه 157 یک جوابی داده. ببینید جواب حاجی سبزواری اینه که مفاهیم کلی ماهیات معدومه، خب اینها مثل مفاهیم ماهوی موجوده حاکی از ارباب انواعه، ولی اونایی که موجود هستن صادق و منطبقن، اونایی که موجود نیستن غیر صادق و کاذبن. یعنی شما میایید یک سری مفاهیمی رو میسازید که این مفاهیم علل قاعده باید ارباب انواع رو نشون بده، ولی ارباب انواع رو نشون نمیده. بیانیشون اینه. خب بیانیشون دچار اشکاله، یعنی اگر منظور این باشه به حسب ظاهر دچار اشکاله، چون ما بحثمون در کیفیت شکلگیری این مفاهیم در ذهنه. یعنی چجور میشود که ما این مفاهیم کلی رو میتونیم بسازیم؟ بحث این نیستش که حالا مثلا یکی میگه مثلا خودش الکی ساخته میخواد به یک رب و نو داره، در حالی نداره. بحث ما اینه که چجوری تونسته خودش بسازه، یعنی کیفیت دستیابی انسان به یک مفهوم کلی چجوریه. لذا این جوابی که الان داده شد در واقع جواب مناسبی نیست. اینجا هستش که فرمایش استاد جوادی قوت میگیره، یعنی نگاهی که ایشون داره دقیقا میخواد پاسخ بده این بحث را. جمله ایشون اینه، من این جمله ایشون نوشتم، کمتر از یک سطر جواب اینجا آورده. بله؟ هم آدرسی که دادم. ایشون بیان ایشون اینه، میگه ادراک کلی مفاهیم عدمی که فاقد افراد مجرد و مادی هستند به تبع ادراک حقایق اصلی حاصل می شود. هیچ توضیح دیگه هم نداره. یعنی بیانشون اینه که در واقع انسانی که توانسته به لحاظ ارباب انواع کلیاتی رو به دست بیاره، این بهش قدرت میده به تبع اونها می تواند مفاهیم کلی رو هم بسازه که واقعیتی در مثلا عالم ارباب انواع نداشته باشند. حالا آیا ما سوالی ممکن داریم؟ این نیست، حالا اون بحث دیگه یه. ولی فرمایششون اینه مفاهیم ماهوی معدومات به تبع مفاهیم ماهوی موجود در ذهن انسان شکل میگیرن. هیچ توضیحی که ایشون نداده، ولی در واقع میفهمه به تبع اونه. حالا به تبع اون رو انسان باید راجبش فکر بکنه که چجوری باید توضیح بده. مثل بیان حاجی نیست. بیان حاجی میگه که خب بله اینم میخواد حکایت از ارباب انواع داشته باشه، ولی خب صادق نیستش، منطبق نیستش. بیان حاجی اینه. خب ما سوال داریم راجع به بیان حاجی، اصلا ذهن چجوری قدرت پیدا کرد؟ آقای جوادی به این سوال داره جواب میده. خب این تو اینجا باشه، این یک بحث. دو تا چیز دیگه میمونه، یکی راجع به اعراض، یکی راجع به مفاهیم غیر ماهوی. راجع به اعراض بیایید دو سه سطر مونده به آخر صفحه و بله رحیق جلد 4 صفحه 157. ببینید راجب، ببینید چی میگه. و اما الاعراض فهناک عین الموضوعات فرائحه المسک والمسک هناک واحده یا رائحه المسک. حالا ما در فارسی ما میگیم که مشک و هم مشک میگیم، نمیدونم عربی مسک باید بگن یا مسک باید بگن. مسک باید فرائحه المسک والمسک هناک واحده، اگه اینجوری باشه که آقایون گفتن. و الا لازم القوه، توجه کردید؟ و الا لازم القوه. ببینید صدر هم شیخ اشراق گفته، هم صدرا گفته، اینا گفتن. البته شیخ اشراق باز یه توضیح داره که صدرا ازش جدا شده. ما ارباب انواع جوهری داریم، ارباب انواع عرضی نداریم. چرا؟ چون اعراض در ضمن همون انواع جوهری رب و نو متحققن، تو هم عالم رب و نو، تو عالم ارباب انواع که جواهر نوعی داریم، اعراض هم همراهشون هستن. باز یه فرقی بین ملا صدرا و شیخ اشراق هست، چون شیخ اشراق میگه به نحو عرضی هست، ولی ملا صدرا میگه نه، به نحو حقایق اندماجی در او وجود داره. حالا اینا بحث مهم نیست. پس ما از یه جهت باید بگیم اینا هم رب و نو داره، منتها رب و نو مستقل نیستن. رب و نوع اعراض همون از حیث چیه؟ از حیث ارتباط با انواع ارباب انواع جوهری نوعیه. در کنار همین بیایم راجع به اجناس هم چیکار بکنیم؟ بحث بکنیم. ما یکی از سوالات ما این بود که اجناس رو پس چجوری به دست میاریم؟ اونجا که ارباب انواع، ارباب اجناس که نیستش که. ببینید وقتی شما انواع داشته باشید در عالم، یعنی مصادیقی داشته باشید که رب و نو باشه، در دل اونها اجناس هم هست. یعنی اجناس هم به همون افراد جوهری تو عالم عقل متحققن، چون که اعراض هم به همونها متحققن. انسان میتواند مفاهیم جنسی را که کلی هستش از باب ارتباط با ارباب انواع همونجا به دست، این در دل ارباب انواع چرا بکنه؟ اینا رو به دست بیاره، هم اجناس هم اعراض. گرچه صدرا توضیح نداره ها، میشه این راه رو باز کرد. خب و اما راجع به مفاهیم جنسی با عرضی فرق داره. بله فرق داره. نه نه عرضی اینجا نه، اونجا. بله یعنی میخوام اینجا بگیم، نه میخوام بگیم در عالم عقل مفهوم ماهوی اعراض وجود داره، مفهوم ماهوی اجناس وجود داره. وقتی شخص ارتقا پیدا کرد در عالم عقل، وقتی نور رو میبینه، در دل او جنس رو هم یافته. چرا؟ عرض هم یا در دل او باشه یا غیر او، کار به اون نداریم. فقط میخوام بگم در اونجا چیزایی هستش که از باب ارتقا خودش رو بیابه و بعد بگی که مثلا همون مصداق خارجی هستش، مفهوم کلیش رو به دست بیاره. یعنی به لحاظ جنس عالم عقل چیزایی وجود داره که مشاهده ان بودنش تولید چی بکنه؟ مفهوم کلی بکنه. این میشه. اما راجع به مفاهیم غیر ماهوی، راجع به نه معقولشون فلسفی نه، نه وجودش نمی کنیم ما. مثل خود اون موجودات، مثل اون هنوز ماهیت اونجا هستش، ماهیت یک فردی از ماهیت نوعی اونجا وجود داره، اونجا مجرده. میگیم وقتی یک فردی از ماهیت نوعی که مجرد ازش و رب خود نوع به حساب میاد، خب جنس هم اونجا هست. یعنی عالم عقل به لحاظ ماهوی شامل هم اعراض، هم انواع، هم اجناس. انسان به مشاهده بیان صدرا ان بودن اونا که پرداخته میتونه مفهوم به دست بیاره. نه کار به اون ندارم، مفهومی بودن رو ایشون چجوری توضیح میده صدرا؟ از باب مشاهده ان بودن توضیح میده. اینا چالش های دیگه ای بوده. چالش دیگه اینه که شما نمیگی مشاهده ان بودن سلام نقبول کردیم، مشاهده ان بودن ایجاد کلیت میکنه. خب اونجا که فقط ارباب انواع، ارباب اجناس نداریم، ارباب اعراض نداریم، این مفاهیم کلی چجوری به دست میاد؟ ما میگیم تو اونجا اینا هم هستن و پس می شود مشاهده ان بودن اینا اون عالم عقول موجب شکلگیری مفاهیم ابهامی و کلی و عمومی و اشتراکی جنس و اعراض و انواع بشه. می شود این رو تدارک کرد. اما در ارتباط با مفاهیم غیر ماوی، ایشون مفاهیم غیر ماوی رو فقط راجع به وجود داره طرح میکنه، دیگه چیز دیگه رو نگفته. توجه کردید ما مفاهیم غیر ماوی خب معقولات ثانی داریم، اونا خیلی مهم هستن، ولی فقط راجع به وجود گفته. راجع به وجود یه چیز شبیه به بیان صدرا داره، میگه مشاهده عن بعد حقیقت نور وجود، مشاهده عن بعد او موجبش، یعنی اینجا لازمه شما رب و نو حتما داشته باشید که شما حقایق انبساط، من دارم زبان میدم، حقایق انبساطی سعی در عوالم برتر داشته باشید که بتواند انسان از باب یک نوع ارتباط با او یک مفهوم کلی سازی مفهومی مناسب با او رو داشته باشه، این کافی هستش. در ارتباط با وجود همین جوریه. چجور ما مفهوم وجود رو به دست میاریم؟ از این باب، مشاهده عن بعدن حقیقت نور وجود، یعنی حقیقت نور وجود خدا گرفته. مثلا حقیقت نور وجود وقتی مشاهده عن بعدن انسان میکنه، این تبدیل میشه به مفهوم وجود در فضای ذهن. در فضای ذهن به این زینه همون مشاهده عن بعدن و غبارآلود و کذا و این حرفا، این تبدیل میکنه به مفهوم کلی. خب این هم در واقع پاسخی بر اساس دستگاه صدرا نسبت به این چند تا سوال و پرسشی رو که ما داشتیم. ها غیر از وجود بقیه من اینا هیچ دیگه نداره، یعنی بیانات اینها جوابی نداره. مثلا راجع به معقولات ثانیه فلسفی چی باید بگیم ما؟ من نمیگم نمیشه جواب دادا، یعنی همینجوری اگه میخوایم قبول کنیم میگیم خب خداوند متعال اگه مثلا حقیقت نور وجود خدا باشه، مشاهده عن بعدنش موجب تولید چی میشه؟ مفهوم وجود میشه. خب همون حقیقت باری تعالی معقوله ثانی فلسفی هم داره دیگه. وقتی حقیقت باری تعالی معقوله ثانی فلسفی داشته باشه، مشاهده عن بعدن اینها تبدیل میشه به چی؟ به مفهوم مثلا وحدت و فعلیت اینا. ایشون نگفته اصلا، این تصریح نکرده، میتونید این رو اضافه بکنید، ولی اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. حالا توجه کردید یعنی اینجوری نمیشه کلیت درست کرد، اون چالش در جای خودش هست. خواستم بگم یه تلاشی صورت گرفته در پاسخ گفتن به اینها. خب اما میرسیم به نکته چهارم. هرچی میدونم که زودتر تمام بشه نمیشه. نکته چهارم چیه؟ نکته چهارم اینه که بر اساس مجموع بحثایی که صدر راجع به نفس شناسی و این مباحث و بحثای علت و معلول و خیلی جای مختلف میشود لحاظ کرد، چی باید گفت این در ارتباط با هستی شناسی و فرایند شکلگیری مفاهیم ذهنی چه توضیحی باید داد؟ حالا انشالله این رو عرض خواهیم کرد از اگر وقت گذشته. البته من فقط اشارهی به این بحث بکنم. خواهم میخواید اشاره و غیرش رو همش بمونه برای یه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. ما این حقایق رو داریم چون اینا حقایق تجرد مثالیه، الان این ادراکایی که داریم تجرد مثالیه، پس با تو عالم مثال اتفاق بیفته با ادله داریم اثبات میکنیم. یعنی دلیل ما رو ملزم میکنه که بگیم، چون ما یه وقتی برداشت ناسوال داریم مثل عالم مثال، عالم مثال مثلا تو کره ماه که نیستش که، رجوع کردید، یا مثلا عالم مثال بالای سقف، یعنی یه طبقه که نداره که عالم مثال همینجاست، عالم عقل هم همینجاست. ما میخوایم نشون میدیم اتفاقا همین انسانی شمایی که اینجا نشستید مجموعه ای از عالم ماده و مثال و عقل و اینها هستید، سرکی کشیده اید در اونها. همین که ادراک میکنیم میخوایم نشون بدیم که شما تو عالم عقلی، مرحله ای از شما تو عالم عقل، مرحله ای از شما تو عالم مثاله.
مشاهده گاهی محصولی مثلا میشه یا نفس اینا رو بگیم واحد و مثلا بهش اتقا میشه، مثلا اونا بهش میدن، اون بازم فهمت رو با اینکه بگه نفس مشاهده میکنه،
مشاهده میکنه. چون اینا باز توضیح دارم، میگه چون موجودات مثالی اساسا همه ادراکی هن، مانعی برای ادراک وجود نداره. من وقتی ارتقا پیدا کردم به عالم مثال، خب یعنی دارم مشاهدهش میکنم دیگه. متوجه کردید؟ مشاهده کردنش، افاضش، اینا خیلی با هم منافاتی نداره. اتحادش، ارتباطش، همه اینا
یعنی یه بیان
تقریبا میشه به هم برگردون دینا.
راست شما هم علامه تو بدایه و نهایه عقل هست برای سریع هم
نه، نه یه برده نه تو نهایه و بدایه عقل هست
برای شما این منافات هر با برده
شما دیرتر اومدی زودتر
شما سرقه این این بیان علامه بالا هم برم صدرا ما همه ادراکات هم الان ادراک بکنیم بالا مثال مثلا با نفس خودم مرتبه
حالا شما هم بگردید این علام اینجا یه انشاء اینا داره یا نداره من نه چی کشتم پیدا نکردم
همه همه دوتا رو مظهر میگه
همه جی نمیگه لفظ مظهر نداره ها هیچ کجا نداره که این تفکیک صدرا رو کرده باشه مثل صور جزئی مظهر مثل صور کلی مظهر اصلا اینو نداره
فلسفه هم دیدید شما
بله
فلسفه
نه بدایی نهایه اسفار
حرف هایی داشتن انگار الان
ببینید شما
حرف های سهد رو زده
خودشون چه نظر میده
خودشون انگار نمیده اما دیدم حرف های سهد
حالا حساس شدید این رو ببینید شما
جایی حالا سه
کمک کنید
من مسئله چه جوریه که مثلا الان ما همه ادراکاتمون توی مثلا تو الان مثال درسته تو صدرا نمیتونه ارتباط طبق مثلا دیدگاه شیخ اشراق هم همین رو میگیم یا نه
نه شیخ اشراق نه
نه نه
درست میکنه
این که به صدرا یه بیان نمیگه میگه ما همه ادراکاتمون در واقع خودمون رو داریم ادراک میکنیم و مثلا تو صبح نفس خودمونیم درسته این به خاطر اون دیدگاهیه که میگه ما ارتباط
مستقیم با موجودات مادی نداریم ولی شیخ اشراق این نمیگه
خب نه شیخ اشراق چی میگه مثلا میگه الان من که دارم اینو میبینم درسته این حضوری خب شما قبلا میگفتین که اون بیان چیز داره طبق شیخ اشراق هم یه توضیحی داره
بس توضیحی داره ولی مواظب باشید یعنی این حقایق دو پهلو داره
خلاصه شیخ اشراق چی میگه؟
تو کتاب هم آوردن اینجا توجه کردید یعنی نفس مجرد وقتی منطبق بر اون میشه این یک رو در نفس داره یک رو در خودش داره حالا ممکنه الان بیانی که جناب اصول آوردن نگاه بکنیم یعنی پسندید اینا ولی اصل حرف درسته که این وقتی منطبق بر این میشه این حقیقت مجرده الان به لحاظ فضای تجردیش کاملا این صورت رو درک میکنه
خب پس اگه درک میکنه باز داره مدرکش امر مثالیه مدرکش
نه مدرکش خود این شیه خود این شی هستش توجه کرد خود اون ماده نمیتونه خودش درک کنه این وضعیت نمیتونه درک کنه ولی شما چون احاطه بر او دارید اون رو دارید درک میکنید همیشه این مادی رو دارید درک میکنید بله یه سوالی میگه آیا در همین لحظه نفس مثل آینه متأثر میشه متأثر به نقل مذهبی صورتی میگیره که بعد از غیبت او بمونه باید علاقاده شیخ اشراق اینو داشته باشه ولی من عبارت خیلی صریحی ندیدمشون مثل همین علامه که داره میگه اونجا میره مشاهده میکنه آیشو علامه میگه تو مثال میبینه به چیزی درش میفته علالقایده شیخ اشراق باید بگه اینجا که الان داره میبینه در همین الان داره این نقشی بر نفس میزنه اون نقشی بر نفس میزنه علمش نیستا علمش همین است که الان اینجا داره ولی بعد از اینکه اون رفته اون نقشه میمونه
پس ما من اون حرف خاصی که حرف خاصی از که صدرا و علامه هم دارن که میگن ما همه با خودمون
من به خاطر اینکه اصلا علم حضوری مستقیم بالا ماده رو انکار
میکنه
درسته ولی یه چیز دیگه تو بهتون میگم صدرا وقتی میگه انشاء میکنه در مثال اصغرش علامه هم که در اصل 99 درصد عبارتش همینجوری داره ولی تو عبارت 339 چی میشه
یعنی میگه
در عبارت 339 عبارت ها به گونه ای هستش که یعنی مثل شهودی در عالم حس رو شیخ اشراق چجوری میگه ایشون همین رو تو عالم مثال عقل میگه یعنی چیزی در نفس اتفاق نمیفته داره مشاهده میکنه اون رو اینجا داره مشاهده عقل مشاهده میکنه موجود مثالی مشاهده همین فقط توجه کردید
یعنی نمیشه
نگاه کنید اون رو و یعنی الان هم یه مثلا میزیگر تا و جلسات هم تشکیل میشه راجع به کیفیت ارجاع علم اصولی به حضوری در نگاه صدر و تبعاتش بحثایی بله این مسئله رو جاهایی مطرح میکنم ندیدم الان چجوری بحث میکنم ولی در حضرت این مهم من به نظرم قابل یعنی هماهنگی نداره با اکثر عبارت های علامه طباطبایی که میگه چیزی در نفس حاصل میشه که قابل صدق باشه انطباق و عدم انطباق توش مطرح باشه
سلاسه شما قبلا
مثلا میخوام چون اصلا ایشون میدونه که مثال از خبر اکبر برای این درست کنیم که خوازب رو درست کنه خطاها رو درست کنه خب با توجه به این نکته چجوری شما میگید که ما چیزی نداریم جز اینکه نفس همین موجود خارجی رو فکر میکنه مفهوم او هستش انتباه همیشه از بین میره این بحث رو
استاد راست قبلا گفتیم باید جمع کنیم بین نظر شیخ اشراق و صدرا، الان انگار اشاره نمی کنیم
چیزی جمع کنیم
گفتیم که اگه ما بین نظر شیخ اشراق در مورد صور حسی و نظر صدرا در مورد صور خیالی جمع بکنیم خیلی از مشکلات
پر خواه هم نرسیدیم که
یعنی بعد
حالا دیگه نرسیدیم، یعنی ما یه تیکه از اینجا میگیریم یه تیکه از اینجا بس نکته فردا شد همین بیان شما رو تعمیم بکنه. فردا هم دوستان قسم من یزیج از نگرانم اصلا درجه که ذهن دوستان پراکنده میشه وجود ذهنی چیز شده فلان شده، ولی باید حساب کنیم که دیگه اسفار دیگه درجه کردیم. حالا من خواهد بحث فردا من میترسم درجه که بحث دیگه حالا دوستان هم باید کمک بکنن. این
تغییر خودم ها یه خود ایشی
کنم در تغییرات هم بود و نگرانی از این که خیلی داره طول میکشه
دو عجل این هم داره
کجا یه دور باید میگه
به پایان نمیشتره
ما خودمون
نفهمی بیشتر میکنه کلامی بوده از این فلسفی بودنش خود
در بیشترش خوب ما درس جای از دسته های برژنی رفته بودیم اصولیش میخواست شروع بکنه روز اول دیگه اصلا جا نمیشه همه چیزی اینا بود او ایچی نشنه هشنیدن که ایشون میخواد خلاصه بگیم اینا و اونجا هم گفت من 5 سال ما و از قول من که به این خاطر نرفته بودم ولی خیلی بعد ایشون اگه اشتباه نکنم هنوز 5 سال مقدمه اصول در نرفته بود مقدمه اصول هنوز 5 سال در نرفته بود اینجوری شد من میدونستم این میشه ما اومدیم بخشی رو خلاصه بکنیم اون سمجه